نزدیک بیش از 10,000 ساعت تیم‌های مختلف نشستم، مصاحبه کردم با این عزیزان. یه تیمی بالا اومد، حالا در حدی که اون وفاقه درش دیده بشه.
رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت کشور و معیشت گفت مردم از وضعیت آگاهند.
وضعیت موجود که خب مردم می‌بینن، یعنی وضعیت گرانی، کمبود، ما مثلا گندمکارای ما مشکل داشتن، پرستارای ما مشکل دارن، معلمان ما، بازنشسته های ما و مشکلات کود کشاورزی و مختلف هست، ناترازی هایی که در برق داریم، در انرژی داریم، ناترازی هایی که ما در محیط زیست داریم، یعنی واقعیت دیده میشه، چیزی نیست که مثلا من بخوام شرحی بدم. و خب در این یه ماه با برادرایی که قبلا مسئولیت داشتن جلسه می‌ذاشتیم و وضعیت موجود رو از اونا جستجو می‌کردیم، پرسش می‌کردیم. اطلاعاتی که به ما می‌دادن به هر حال همینه که دیده میشه.
آقای پزشکیان گفت فردا قرار است برنامه‌ای به وزرا بدهیم که بدانند مسئولیت کدام بخش از برنامه هفتم با کدام وزارتخانه است. آقای پزشکیان رئیس جمهور در مورد برنامه‌های دولت 14 برای مهار تورم تا پایان سال گفت
بستگی به این داره که در دنیا با این اتفاقاتی که میفته و این روندی که در داخلم داریم با هم چگونه گفتگو می‌کنیم، چطوری با هم به یک وفاق برسیم. تیمی که وجود داره تقریبا به صورت هماهنگ عمل میکنن.
اما در این قسمت از برنامه در مورد اولین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم نظر کارشناسی آقای دکتر سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل اقتصادی رو میشنویم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، به گردونه رادیو جوان خوش آمدید.
خیلی متشکرم، من خوشحال میشم که در جمع گرم برنامه گردونه هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور در مورد اداره کشور و مسائل معیشتی و ناترازی ارزی، شرایط تحریمی و مواردی از این دست، به نظر شما کدام یک از اقدامات و برنامه‌های فعلی رئیس دولت 14 میتونه بهتر و سریع‌تر مشکلات کشور را حل کنه؟
من فکر کنم همه کشورهایی که به یه رشد خوبی رسیدن، به ویژه رشد مقصود ما که 8% اینه که داخل به اضافه خارج اون چیزی که خودمون داریم و اون چیزی که از روابط خوبی با دنیا حاصل میکنیم به دست بیاد. اولین گامی که دولت میتونه کمک کنه اینه که زمینه مشارکت هم ایرانیان خارج از کشور و هم کسایی که سرمایه‌گذار هستن و امنیت میخوان روابط صحیح میخوان فراهم بشه. وزارت خارجه و تشکیلات روابط خارجی ما بسیار مؤثره، یعنی یه جوری ما الان باید دنبال تمیزجدایی باشیم که اطمینان به دیگران بدیم که در کشور ما سرمایه‌گذاری کنه، چون این سرمایه‌گذاری هم بلند مدت هست و ما 3 تا 5 سال طول میکشه. ولی فرایند این که ما یه چراغ سبز بدیم و روابطمون رو بهتر کنیم با همسایه‌ها، با اروپا و با سایر، این یه اثر روانی داره رو قدرت پول ملی. یعنی پول ملی ما تقویت میشه، ارزهای خارجی نرخ برابرشون کاهش پیدا میکنه و در این کاهش ما حتی میتونیم مواد اولیه و مصادر صنعتیمون هم تسهیل بشه، یعنی راحت‌تر خریداری.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
کاربران.
در این بخش از برنامه نگاهی داریم به فضای مجازی و واکنش‌های کاربران به چند خبر.
نخستین خبر، هشدار پلیس فتا به هموطنان، فریب وام آسان و سودهای هنگفته سرمایه گذاری را نخورید. کاربری در مورد این خبر گفته که این مجرمان سایبری با وعده‌های کاذب و واهی مثل پرداخت وام‌های فوری و کم بهره یا وام فوری بدون ضامن، وام میلیاردی در کمتر از 24 ساعت یا وام با کمترین کارمزد، کاربران رو فریب میده و با بهانه‌هایی همچون کارمزد هزینه‌های اداری و مالیات مبالغ قابل توجهی رو از اونها دریافت میکنه. و کاربر دیگه هم با تاکید بر همین موضوع گفته که شیوه دیگری از کلاهبرداری، مجرمان با ایجاد کانال‌ها و صفحات جعلی وعده‌های سودهای ماهانه بسیار بالا و غیر واقعی رو میدن و با جذب سرمایه‌های کلان از کاربران کلاهبرداری میکنن. بر اساس وعده سازمان تامین اجتماعی، ثبت نام وام 30 میلیون تومانی مرحله دوم تا چند روز آینده از طریق کانون‌های بازنشستگی و یا دفاتر پیشخوان دولت انجام خواهد شد. کاربری در مورد این خبر گفته که البته همه ثبت نام کنندگان به شرط دارا بودن شرایط دشوار وام، وام نخواهند گرفت و پیش از این اعلام شده که با توجه به محدود بودن سهمیه اقتصادی به نسبت جمعیت بازنشستگان و کسرت متقاضی، تسهیلات اختصاصی به صورت قرعه کشی در سایت تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت. و در ادامه هم کاربر دیگه تاکید کرده که سازمان تامین اجتماعی حتما برای رفاهیات بازنشستگان تمهیدات زیادی بیاندیشد. و به عنوان آخرین خبر، رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت امسال بیش از 500,000 زائر از طریق ناوگان هوایی کشور در قالب عملیات بزرگ اربعین جابجا شدند. کاربری گفته که واقعا اربعین یک حماسه بزرگ از آزادی خواهان جهانه. در آخر هم کاربر دیگه‌ای در مورد این خبر تاکید کرده که دنیا مبهوت عظمت همایش بزرگ اربعین حسینی است.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراشو
سرتیب یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، شامگاه شنبه از یک عملیات نظامی علیه کشتی مرتبط با رژیم صهیونیستی در خلیج عدن خبر داد.
نیروهای مسلح یمن در جریان یک عملیات نظامی کشتی گروتون را در خلیج عدن هدف قرار دادند، زیرا شرکت مالک آن تصمیم ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی را نقض کرده. در انجام این عملیات نیروهای دریایی، موشکی و پهپادی یمن شرکت داشتند و این عملیات باعث شد که کشتی با دقت و به صورت مستقیم مورد هدف قرار گیرد. برای دومین بار است که کشتی گروتن هدف قرار گرفته و حمله قبلی در سوم ماه آگوست جاری بوده است.
به گفته مقامات یمنی این کشور موفق شده مانع از کشتیرانی صهیونیست‌ها در دریای سرخ شود و همچنین ممنوعیت کشتیرانی را برای تمامی کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی به خوبی اعمال کرده است. از سوی دیگر نیروهای مسلح یمن در راستای حمایت از مقاومت فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه به عملیات‌های دریایی خود ادامه خواهد داد تا تجاوز رژیم صهیونیستی پایان یابد و محاصره غزه شکسته شود. خب، در این قسمت از برنامه در مورد تحقیر آمریکا و رژیم صهیونیستی توسط نیروهای انصارالله یمن در خلیج عدن گفتگو می‌کنم با آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به گردونه رادیو جوان خوش آمدید.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، اقدامات انصارالله یمن و تحولات اون منطقه رو چطور ارزیابی میکنید و این اقدامات برای رژیم صهیونیستی چه مشکلاتی به وجود آورده؟
همونطوری که میدونید بعد از عملیات موفق 7 اکتبر طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی یک حمله زمینی گسترده‌ای رو به نوار غزه آغاز کرد و عملاً دست به جنایت علیه بشریت زد و اقدامات بسیار سختی رو علیه مردم غزه به صورت هدفمند برای کوچ اجباری و همچنین ضربه زدن به جامعه فلسطینی آغاز کرد. خب همین روند منجر به این شد که برخی از گروه‌های مقاومت به حمایت از مردم غزه اقداماتی رو انجام می‌دادن. خب ما شاهد بودیم که در شمال حزب الله لبنان به نوعی وارد این فرآیند شد، مقاومت عراقی سمت تقریبا شرق وارد عمل شد و در جنوب هم شاهد این بودیم که جنبش انصارالله ارتش مردمی یمن وارد این فرآیند شد و اقداماتی رو انجام دادن. مبنای حرکت انصارالله و ارتش مردمی یمن بر این مبنا بود که تا زمانی که محاصره ظالمانه و اون به نوعی گرسنگی آمدانهی که رژیم صهیونیستی ایجاد کرده مرتفع نشه و میباید شریان‌های حیاتی اقتصادی رژیم صهیونیستی قطع بشه و باران طبق اعلامیه بیان کرد. خب این روند رو به خصوص در دریای سرخ ادامه داد و تقریبا تو این 10 ماه اخیر انصارالله این فرایند رو وارد یک مرحله جدید شده. در این زمان ما شاهد بودیم یک سری ائتلاف های هم شکل گرفت. این ائتلاف ها اصولا با توجه به قدرت قدرت اراده به خصوص به قدرت اراده یمنی ها در حمایت از مظلوم فلسطین عملا کارایی پیدا نکرد، به طوری که ما شاهد بودیم که عملا برخی از کشورهایی که وارد این ائتلاف دریایی علیه یمن شده بودن از اون خارج شدن و عملا موفقی نداشتن و حتی همین تغییراتی که در سطوح در ناوگان دریایی ایالات متحده آمریکا اتفاق افتادن در همین راستا قابل تحلیله. به نظر میرسه اون چیزی که شاید رسانه‌های غربی و ایالات متحده آمریکا و سرمیسه دارن به شدت به دنبال اون هستن که انصار الله رو به عنوان یک عامل مختل کننده بحث حمل و نقل دریایی معرفی کنن، اما فی‌الواقع با توجه به اقدامات هدفمند انصار الله و تبیین این روایت که برای مقابله با رژیم صهیونیستی هستش، عملا اون کارهایی روایی خوش در سطح بین‌المللی از دست داره، به خصوص در سطح رسانه‌ای، و از اون به طرف دیگه تونسته باعث بشه که تقریبا بندر ایلات در سواحل خلیج عقبه که به دریای سرخ میخوره عملا از کاربری خارج میشه و ضربه سنگینی رو به اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد کنه.
ممنونم از توضیحات شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
گزارش
رشد صنعت حلال، دعوت میکنم بخش آخر برنامه امشب رو هم بشنوید.
یکی از موارد تدوین شده در سند چشم‌انداز 1404 پیشرویی ایران در حوزه صنعت حلال در جهان و منطقه است. صنعت حلال به دو بخش محصولات و خدمات تقسیم شده که در بخش محصولات شامل محصولات غذایی و غیر غذایی و در بخش خدمات حلال شامل گردشگری، پزشکی، رسانه، سرگرمی‌ها، بیمارستان‌ها و کلینیک هاست. این صنعت در جهان قدمت چندانی ندارد و از آغاز مطرح شدن صنعت حلال در جهان 20 سال بیشتر نمی گذرد. ابراهیمی، مدیر کل دفتر تخصصی امور بین الملل و حلال سازمان ملی استاندارد:
اگر نشان حلال برای محصولات تولیدی ما دریافت بشه، موجب صادرات بیشتر خواهد بود و صادرات بیشتر موجب رشد تولید.
در آغاز شکلگیری نشان حلال در جهان، حلیت محصولات بر اساس فقه مذاهب چارگانه تدوین می شد که با عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشور شیعه با مذهب جعفری و ارائه پیشنهادهای متعدد در حوزه های مختلف حلال، امروزه بیش از 96% استانداردها در حلال با مشارکت همه مذاهب و شرع مقدس اسلام در حال تدوین و عرضه است. همچنین صدور پروانه نشان حلال در کشور از ابتدای سال 1395 تا آذر 1400 فقط 113 عدد بود، اما در 3 سال اخیر مجوز 2200 نشان حلال در کشور صادر شده است. اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد:
نشان حلال ایران باید مایه گشایش بازارهای جدید و رقابتی در رقابت با سایر کالا و خدمات در کشورهای متعددی باشه و که طرف حساب صادرات و واردات ما.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه‌های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
گفتارم در آفرینش آفتاب، زیاغوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ، خیشتن، مه و سال.
تا
تاریخ را ورق می‌زنیم. هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. تاریخ نوشت.
سلام، به برنامه تاریخ نوشت خوش اومدید. در این نوبت میخوام حکایت پیرمردی رو بخونم که به گدایی در بامداد به در خانه ای رفت، اما فردی از اونجا آواز داد که اینجا مایست، زیرا که اینجا فردی نیست که پاسخ تو رو بده. پیرمرد سائل داستان ما این پرسش رو مطرح کرد که مگر خونه کیه که پاسخی به من نمیده و به بنده خدا هیچ بخشایشی نمی کنه و منو دست خالی بیرون می کنید از در این خونه. مردی که از اونجا آواز در داده بود که از اینجا برو، به ناراحتی پاسخ داد که اینجا خانه خداست و باید با احترام حرف بزنی. پیرمرد وقتی قندیل و محراب رو دید از سوز دل آهی کشید و گفت پس اگر اینجا خونه خداست، من به جای دیگری نمیرم. من از در هیچ خونه ای محروم نبودم، چرا باید از در خونه خدا محروم بمونم؟ این بود که سالیانی در آنجا مقیم شد تا موقع مرگش فرا رسید. در اون زمان که در حال احتضار و مرگ، مردی به بالای سر پیرمرد رفت و چراغی بر او روشن کرد. مرد با خوشحالی گفت این پاسخ صبریه که در خانه خدا کردم و مجاور نشستم. سوار عرابه زمان میشیم و به قرن هفتم سفر میکنیم، زمانی که سعدی بوستان رو سرود. باب سوم، در عشق و مستی و شور. چون این نقل دارم ز مردان راه، فقیران منعم گدایان شاه. مردان راه همون عارفان و وارستگانند، کسانی که در ظاهر فقیرند اما در باطن غنی و بی‌نیاز از دیگر افراد نوع بشرند. چون این نقل دارم ز مردان راه، فقیران منعم گدایان شاه، که پیری به دریوزه شد بامداد، در مسجدی دید و آواز داد. یکی گفتش این خانه خلق نیست. پیرمردی در بامداد به گدایی در خانه ای رفت و آواز داد که به من کمک کن. یکی گفتش این خانه خلق نیست، که چیزی دهندت به شوخی مایست. گستاخی مکن و اینجا ممان، این خانه خلق خدا نیست. بدو گفت که این خانه کیست پس، که بخشایشش نیست بر حال کس. پیرمرد گفت پس این خونه کیه که هیچ بخشایشی بر ما نمی کنه؟ به گفتا خموش، این چه لفظ خطاست، خداوند خانه خداوند ماست. در قدیم به صاحب خانه خداوند خانه هم می گفتن. اینجا مردی که در اون خونه بود گفت، به پیرمرد گفت خاموش باش، این چه حرف نادرستیه که می زنی و میگی بخشایشی بر ما نمی کنه صاحب این خانه، زیرا صاحب این خانه ذات باری تعالی است. نگه کرد و قندیل و محراب دید، به سوز از جگر نعره‌ای برکشید. پیرمرد نگاه کرد و اون چراغ‌های آویزان از سقف و محراب مسجد رو دید و سوزی از جگر کشید و با سوز دل نعره‌ای از جگر برکشید. چه حیف است از اینجا فراتر شدن، دریغ است محروم از این در شدن. نرفتم به محرومی از هیچ کوی، چرا از در حق شوم زرد روی. زرد رو شدن یعنی محروم شدن. گفت من از در هیچ خونه‌ای محروم نبودم، هر کجا رفتم به من کمک کردن، چرا از درگاه خدا محروم برم؟ همین جا کنم دست خواهش دراز، که دانم نگردم تهی دست باز. دست خواهش و نیازم رو همینجا در مسجد پیش خدا دراز میکنم که میدونم خدا منو توحیده است نمیذاره. شنیدم که سالی مجاور نشست. سعدی از قول همون مردان راه و عارفانی که در ابتدای حکایت برامون گفته بود میگه شنیدم که سالی مجاور مسجد نشست، یعنی اقامت کرد در همون مسجد. شنیدم که سالی مجاور نشست، چو فریاد خواهان برآورده دست. شبی پای عمرش فرو شد به گل، تپیدن گرفت از ضعیفیش دل. پای عمرش به گل فرو شد، یعنی عمر رو به حیوانی تشبیه کرده که در گل گیر کرده، یا انسانی که پاش در گل گیر کرده. میگه شبی عمر این پیرمرد در گل نشست، یعنی دیگه روزهای آخر عمرش رو سپری میکرد و دلش نمیتپید، یعنی قلبش از حرکت نایستاده بود اما بسیار ضعیف میتپید. سحر برد شخصی چراغش به سر، رمق دید از او چون چراغ سحر. مثل شمعی که در سحرگاه دیگه رو به خاموشی رفته، دید که چراغ عمر این پیرمرد هم به سوسو زدن افتاده و موقع خاموشیه. همی گفت غلغل کنان از فرح، و من دق باب الکریم فتح. پیرمرد زمزمه کنان از شادی می گفت، کسی که در خونه آدم بخشندهی رو بزنه، بالاخره یه روزی اون در به روش باز میشه. یعنی من که سالها در خونه خداوند رو زدم، پس الان در به روی من باز شده. طلبکار باید صبور و حمول، که نشنیدم کیمیاگر ملول. ادامه میده پیرمرد که کسی که چیزی میخواد و طلبکاری میکنه باید صبور و حمل کننده و بردبار و شکیبا باشه، زیرا که من آدم کیمیاگر ملول نشنیدم. کیمیاگرها سعی میکردن مس رو تبدیل به زر کنند و این کار بسیار نیاز به آرامش و صبر و بردباری و شکیبایی داشت. چه زرها به خاک سیه در کنند، که باشد که روزی مسی زر کنند. کیمیاگرها بسیار زر و طلا و عمرشون رو صرف میکنن تا بلکه روزی بتونند مسی رو تبدیل به طلا کنن. پس ما هم باید صبر کنیم به درگاه خدا تا روزی جوابی از ذات باری تعالی بشنویم و خواسته ما رو برآورده کنه. سخن پایانی و عرض ارادت بنده به شما اینه که از درگاه باری تعالی روی بر متابید و همیشه در این خونه رو بزنید، که به امید این که روزی در بروی شما باز خواهد شد.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای از تو سرو اینجا برای
نوشتن هوا کم است، دنیا برای است و سرودن مرا کم است. اکسیر من شعر تازه نیست، من از تو می نویسم و این کیمیا که من
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من، تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من، بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزامو میفهمم، قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه کره دنیای بیرحمه، زمون عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم، سلام کن صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم، نمیشه مگه میگذره آدم از اون که زندگیشه، مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه، به جونت چشات دیگه جون ندارم که بگم، برادر از برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم، صدام کن صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم، نمیشه مگه میگذره آدم از اون که زندگیش، مگر ریشه از زردی ساقه هاش خسته.